نبی مجاب. نه فقط بر لسان من، در بر لسان همه انبیایی که مستجاب و دعوان ملعونه یا مردم امت اجابتش کردن. فمن ظلمنا کان من جملت الظالمین لنا، اگر کسی چنین ظلمی به ما بکنه داخل در ظلمه میشه دیگه. اینم یه نوع ظلم به ماست که اموال ما رو حلال بشموره، این میشه داخل در ظلمه ما. و کانت لعنت الله علیه لقوله عز و جل لعنت الله علی الظالمین. این قسمت اول. خب ولی توقیع خودش دیگه نقل میکنه دیگه. مثل این که فرض کنید کتابی رو که کسی نوشته به حضرت علی ابن زحزیار، خودش این کتاب رو زیارت کرده نقل میکنه دیگه. اون واسطه درسته طریق بوده، ولی الان طریقیته چون کتابه دیگه. خود کتاب تشخیص داده که کتاب حضرته. یعنی از فهمون اینزاره کتاب رو نقل میکنه دیگه. بله ولی خب مطمئنه که خودش کتاب رو میشناسه، کتاب حضرت رو نقل میکنه. بله اگر میگفت ایشون گفتن که این کتابه و از طریق ایشون کتابت رو اثبات میکرد هم اینطور بود. ولی ظاهرش اینه که مسلمه براش این که کتاب حضرته، ولی مکاتبه از طریق نایب حضرت بوده. مثل این که بعض مثلا علی ابن مهزیار بعضی کتاب های نقل میکنه که خط حضرت رو میشناسه، میگه حضرت جواد برای فلانی کتاب اینجور. این دیگه علی ابن مهزیار خودش مستقیم نقل میکنه، اینجا هم همینطور. لعنت الله علی الظالمین. عرض کنم این یه قسمت حدیث که این قسمت حدیث رو خواستن بهش تمسک کنن. فیداس مرحوم شیخ خورد از این حدیث خواستن استفاده کنن که من سألته سألتو ان من امر من یستهل ما فی یدهی من اموالنا ویتصرف و اما ما سألت ان من امر من یستهل ما فی یدهی من اموالنا ویتصرف فی تصرفه فی مالهی من غیر امرنا فمن فعل ذلک فهو ملعون. نحن خصم او. خواستم بفهمن این اطلاق داره. اموال ائمه شامل انفال میشه، شامل عرض کنم غنیمتی که بدون اذن امام، جنگ بدون اذن امام بوده میشه، از جمله شامل خمس هم میشه دیگه. منتها در خمس هم گویا استظهار ایشون اینه که این ناظر به همون حصه امامه، و الا قصه غیر حصه امام که انهو میخوان بگن، شاید هم میخوان بگن استظهار میشه، منتها ایشون عمدتاً تکیه رو این دارن. نمیدونم این که تأکید میکنن رو حصه امام، شاید هم میخوان بگن عمدتاً حصه امام ازش استفاده میشه، چون اموال ناس ممکنه بگن اونا مابقی مال امام علیه السلام نیست، ولو اینکه ولایتش با امام باشه، ولی مال امام نیست. سهم سادات و بقیه از کنم مستحقین. این مبنایست دیگه که آیا کل خمس ملک امام علیه السلامه یا نه کل خمس ملک امام نیست، نیمیش ملک امامه. شون گویا اون مبنا میخوان بفهمن که حضرت فرمودن کسی که مستحل مافی یدهی من اموال ناس، این شامل سهم غیر امام علیه السلام نمیشه، اما اطلاقش خمس رو هم میگیره دیگه. بنابراین کسی که اموال امام در دست اوست، اهم از این که انفال باشه یا مثل غنایم جنگی که بدون اذن امامه که کلش ملک امامه، نه اینکه خمس، کل اون ملک امام علیه السلامه و تقسیم بین ساده و امام هم نمیشه، غنیمت جنگی که بدون اذن امام کلش ملک امام هست، چه از این جنس باشه چه نه سهم امام علیه السلام باشه ده از خمس، اونم من اموال ناس دیگه. پس بنابراین چون به این اطلاق خواستن تمسک کنن، من یستحل ما فی یده من اموالنا فهو ملعون و من فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصما، این شامل سهم امام در خمس هم میشه. این بیان ایشون است از این عبارت. ولذا اونا که تمسک کردن به این روایت برای اینکه حصه امام رو بعد ایصال کرد، به همین اطلاق میخوان تمسک کنن، بگن از این روایت استفاده میشه که خمس و سهم امام علیه السلام تحلیل نشده. چرا؟ چون حضرت فرمودن من یستهل ما فی یده من اموال ناوی تصرف فی تصرفی فی ماله من غیر امرنا و من فعل ذلک فهو ملعون من نحن خصما. همینطوری که شامل غنایم جنگی میشود که بدون اذن امام بوده، شامل سهم امام از خمس هم میشه. اینا حضرت فرمودن چون من اموال ناس دیگه، اونم جزو اموال امام علیه السلام. بله عرض کردم چون ایشون عرض کردم شیخ خورته آوردن میگن باب وجوب ایصال حصت الامام. شاید علت این که میگن حصت الامام، چون شاید نظرشون بر اینه که اون قسمت مال امام نیست، ولو این که امام ولایت داره، لذا اموالنا نیست. شاید نظرشون این بوده، ولی البته ظاهرا کل خمس رو در بر میگیره، ولی ایشون اینجور استظهار کردن. نه تو وجوب هم فتوا، نه تو وجوب هم همینو میگن، میگن وجوب و ایصال حست الامام، اصلا عنوان باب رو اینجوری قرار دادن، اصلا بحث اینجوری بودن، باب و وجوب و ایصال حست الامام من الخمس، که نه موضوع این روایت اصلا حست الامام میدونن. جمعی هم که میکنن اینه، میگن این روایت دلالت میکنه که حست الامام با امکان باید ایصال بشه، در صورت تعذر هم به صاحب به بقیه اصناف باید داده بشه مگر مستحق نباشه. اون روایت تحلیل هم حمل میکنن که همین سهم امام علیه السلام تحلیل شده در صورت تعذر ایصال و غنی بودن سادات. این جمع ایشونه دیگه. عرضم از تو ممکنه اشکال بشه دیگه که اموالنا، همینجا یه بحث جدی است که اصلا خمس ملک امامه، بعضی خواستن بگن کل ملک خمس امامه. کمون که حضرت وقتی در اون روایت صحیح مکاتبه بود که حضرت عرض کرد حق شما چی، حضرت فرمودن خمس حق منه. یا در اون روایت علی ابن مهزیار روایت طویله که حضرت بخشیدن فرمودن من در خمس 1/12 امسال میگیرم، اما از سهم سادات و سهم امام بود. نهت فرمودین. البته ممکنه کسی بگه اون روایت علی ابن مهزیار در خصوص خمس سنته، یعنی خمس ارباح مکاسبه که اون فریضه نیست، امام جعل کردن، اون کلش ملک امامه. مرحوم شیخ خور هم نظرشون همین بود دیگه، خاطر مبارکتون هست که مرحوم شیخ خور اون خمس رو کلش رو ملک امام علیه السلام میدونست. عنوان باب و ایشون اینجوری قرار داده بود دیگه، باب هشتم از انواب ما یجب ابواب ما یجب فی الخمس، عنوان رو مرحوم شیخ خور این قرار داد، باب وجوب الخمس فی ما یخذل عن معونت السنده ولی له ولی عیاله من ارباح التجارات و صناعات و زراعات و نحوها و ان خمس ذلک للامام خاصه. در خصوص خمس ارباح مکاسب که خمس سنت هم هست، اینو کلش رو ملک امام میدونست. لذا اینجا که میگن سهم امام در ناظر به بقیه خمسا هستن، و الا در اون خمس کلش رو ملک امامشون میدونه. حالا علی این که اون خمس کلن ملک امام باشه که خیلی احتمالش قویه، ولی بقیه خمسا هم ممکنه همینطور باشه که کلش ملک امامه، منتها اون بقیه مصرفن. حالا این یه بحثی است دیگه که خمس جعلش برای چیست. بعضی اصلا مبناشونه که اصلا در اختیار امام کل خمس. حالا ایال این چیزی که ایشون اینجا بحث میکنن پیداست ناظر به ام از خمس وجوب ایصال حست الامام من الخمس، ناظر به ام از خمس در ارباح مکاسبن، و الا خم ارباح مکاسب ایشون که کلش رو ملک امام میدونستن، نظرشون این بود دیگه. علتش هم همون روایاتی بود که آمده بود که حقنا تفسیر به خمس شده بود، بعد حضرت بخشیدن 1/12 گرفتن اگر ملک بقیه باشه، که ممکنه بگید امام نمیبخشن، همه اینا قرینه بر اینه که ملک خودشون هست. الان حالا اون بحث مفصل اون روایت کردیم، بر نمیگردیم. و پس استظهار از این روایات که شده، مرحوم شیخ خور اینجوری استظهار میکنن اموالان، یعنی مال امام، مال امام هم شامل خمس میشه منتها سهم امامش رو، و در لابد مثلا خمس ارباح کلش رو، کل سهم اون ملک امام علیه السلام. و اما کسانی که اشکال کردن گفتن این روایت ناظر به خمس و اینا نیست، این روایت ناظر به کسانی است که اموال امام در دستشون بوده، ولو اینکه خمس هم شامل بشه، اما خمس مال خود انسان مقصود نیست که من مالم متعلق خمسه. اینا کسانی بودن که وکیل بودن، اموال امام به دستشون میرسیده، بعد این اموال رو به صاحبانش بعد میرسوندن به امام علیه السلام، راضی به اوناست، بعد در این اموال مثل مال خودشون تصرف میکردن دیگه. این اتفاق هم افتاده بوده دیگه. حضرت ناظر به اینا دارن بحث میکنن که اموال ائمه رو مثل مال خودشون میدونن. بله کجای ذیل روایت؟ ها اون ذیل راجب زمین و اینها؟ بله. حالا نه منافات نداره دیگه، که نه منافات نداره که اینا ملک عنوان رو هم شامل بشه دیگه. اب نداره که ملک شخصی رو که حتما میگیره، میگن ملک امام با ملک بقیه فرق نمیکنه. ظاهرا ملک میخوام بگم، نه میخوام بگم ملک عنوان که کمتر از ملک اشخاص نیست، مالی که مال امامه و در اختیار امام مصارف داره، اینه که نمیشه بگید کم تر از، میشه اونجوری معنا کرد روایتی. نه حق نداره بدون اذن امام، حق نداره. کسی حق داره خودش اجوری، بله، یعنی حق نداره تصرف کنه بدون امرنا. محصول همینه دیگه. این اختصاص به اموال شخصی نداره، مقصود اموالی است که ملک شخصیه یا ملک عنوانه. یعنی شما میخواد بفهمید اصلا ممکنه این روایت به قرینه ذیلش ناظر به اموال شخصی باشه، این قابل جوابه، چون اون ذیل کافی نیست برای این استدلال. عنایت فرمودین. و اما ممکنه حالا علاوه بر اون که صدر و ذیل و هم دو تا هستن، چون حالا میخونیم ذیل رو هم، چون اصلا میخواد بفهمید ذیل و قرینه قرار بده که مقصود از اموال، نه اموال شخصی امام، اصلا ناظر به اموال حکومت نیست، مثل خمس و مثل انفال و اینا رو ناظر نیست. ولی نه، اون کافی نیست برای این، چون به خاطر اینکه الان عرض میکنم میخونیم ذیل روایت. ولی عرض کردم یه اشکالی که کردن در این حدیث که حالا بعد تمامش کرد، اینه که گفتن مقصود از کسی که یستهل و مافیده من اموال نوای تصرفه فی ماله، این مقصود کسانی هستن که مثل وکلا بودن، اموال امام در اختیارشون بوده بعد به امام میرسوندن، نه اینکه اون کسی که خودش الان در مالش خمس قرار گرفته. این روایت ناظر به اونها نیست، لذا با اخبار تحلیل منافات تنافی نداره. ولو اخبار تحلیل بگن خمس خودتو هم لازم نیست بدی، با این روایت منافات نداره، این روایت ناظر به اون نیست. کسانی هم که میگن نه این ناظر شامل خمس هم میشه، میگن نه اموال ناس دیگه، من یتصرف من یستهل ما فی یده من اموالنا، ما فی یده من اموالنا، اما از این است که خمس مالش تعلق گرفته، اینو حلال میدونه، اینم من یستهل است. بعید هم نیست کسی این استثار از این روایت بکنه. این که ما بگیم من یستهل ما فی یده من اموالنا، یعنی فقط وکلایی که اموال امام دستشون میامده و اونا میخواستن ایصال به امام کنن، حالا خودشون مصرف میکنن، یا میخواستن به اذن امام مصرف کنن، بدون اذن امام مصرف میکنن. این که منحصرش کنیم در اونجا وجودی نداره، اطلاق شامل اموال میشه دیگه. من چرا؟ شدت و عدت نسبت به کسی که در مال امام تصرف میکنه از جمله خمس. روایتی که اولم در اصل خم وجوب خمس مرحوم شیخ رو نقل کردن خوندیم، اونا هم بعضیش خیلی شدید بود لحنش، بجا به اصل وجوب خمس هم بود. این دلیل نمیشه، چون شدت هست خمس دیگه، وجوهات مال امام علیه السلام حضرت گفتنی ظلمه به ماست کسی مال ما رو نده، ولو خمس متعلق به مال خودش شده، اینو حلال میدونه. خدا فرموده یک پنجمش ملک ماست، اون ملک مثل خود، مثل ملک خودش تصرف میکنه. نکته ای نداره که ما بگیم قطعا این ربا، بعضی خیلی رو این مؤکدن، ولی دلیل نداره که ما حتما بگیم من یستهل و ما فی یده من اموالنا، یعنی وکلا، اونایی که اموال دستشون میرسیده از جاهای مختلف جمع میکردن، حالا شروع میکردن بدون اذن امام تصرف کردن، ولو به تعبیر ایشون به مصارف صحیح هم برسونن، اون معزون نبوده، فقط او وکیل بوده پولو بگیره به امام برسونه، خودش شروع میکنه مصرف کردن. مثل همونی که من از حضرت اجازه گرفت، گفت من 10000 درهم شو انفاق کردم، شاید هم انفاق درستم کرده بوده، ولی خب بدون اذن امام چرا انفاق کرد؟ تو وکیل بودی جمع آوری کنی. اینا حد میفهمید. خب بخوندین سر. ما لم یسلم تا تسلیم نکرده وقفو میتونه برش کرده. خب یعنی بعد از اینکه وقفو تسلیم کرد دیگه نمیتونه تصرف کنه. ممکنه ولی معلوم نیست، لذا مثل من خب به اطلاق شخص میکنن دیگه. یه سوال دیگه ایه، میگه اموال شما رو حلال میدونن، مسلم شامل اونجا میشه، یعنی قدر متیقنش هم وکلان، کسی که مثلا وکیل در اموال امام متولی وقف از ناحیه امام قدر متیقنش، ولی اینکه ما منحصر کنیم به قدر متیقن و فرد ازهر، این دلیل نداره که قرینه نمیشه که اطلاق نداره. چرا؟ دو تا سوال کرده، یه سوال کرده، یکی هم میگه اموال شما رو حلال میدونن، اموال شما رو حلال میدونن شامل اون میشه، قرینه قطعی داشته باشیم، یا ما یحتمل للقرینی که مانع ظهور اطلاقی بشه، خیلی وجهی نداره، عرض کردم لزوما اسم معلوم شیخ خرم به همین جهت اینجا ذکرش میکنن دیگه. اگر کسی این حرفو زد دیگه این رو باید رفتی به این باب اصلا پیدا نمیکنه. ما یست من یستهل و ما فی یده من اموال، اینا میشن وکلایی که وکیل در متولی وقف بودن از ناحیه امام علیه السلامی، وکیل بودن حقوق امام رو جمع کنن. اما کسی خودش خمسی در مالشه بگیم یستهل، و کسی خمسی در مالشه نمیده، میگه آقا اینم بدون اذن امام هر جوری دلش بخواد تصرف میکنه، میگه مال خودمه. مثل خیلیایی که خمس نمیدن حتی از محبین اهل بیت همین جوریه، تلقیشون اینه که یک پنجمش هم ملک خودشه. خب اینم شاملش میشه دیگه، یستهل و مافیده من اموالنا، چرا شامل نشه؟ این الان کسانی که خمس نمیدن و معتقد هستن خمس معنی نداره، من زحمت کشیدم این مالو به دست آوردم کلش هم ملک خودمه، مثل ملک خودش باش رفتار میکنه. ما یستهل و فیده من اموالنا، برای سرق نمیکنه، سرق میکنه دیگه. به خصوص گفتم اگر حلال بدونه، عنایت میکنید، یعنی احساس میکنه ملک خودش، اختیار خودش، اصلا ربطی به اذن امام نداره. یه موقع حلال نمیدونه میگه ملک امام، ولی ان شاء الله اجازه میدن اینجوری سر میکنه. یه کسی نه میگه مال خودمه، یعنی حالا بعد از تنجیزم دیگه، اینا که ناظر به بعد از تنجیزه که خب این روایت، این اصلا صدر روایت، اما ذیل روایت هم یه بازی دلالتی گویا ازش میخوان استفاده کنن مرحوم شیخ خور. اینه از این روایت همین دو قسمت رو فقط نقل کردن. و اما ما سألت عنه من امر الضیاء التي لناحیتنا، زمین هایی که مربوط به ماست، هل یجوز القیام به امارتها و اداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الى الناحیه احتسابا للاجر و تقربا الیکم، زمین ها مال شماست، ما خودمون بریم بدون اجازه تصرف کنیم، آباد کنیم، خرجشو در کنیم، ما باقیش هم بفرستیم خدمت شما، جایزه این کارو بکنیم؟ حضرت اومدن فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. اگر زمین همسایه‌تون بود شما داشتین این کارو بکنی؟ زمین همسایه من برم توش بکارم بدون اجازه، بعد درآمدشو خالصشو برش بفرستم، این جایز نیست. ولو اینکه نه حق داره، چون مالی که در اختیار امام به عنوان والی، حق داره کسی بدون تصرف بره به شب بی خود کرده، مگه مال امام نیست در اختیار؟ ولو ملک شخصی، ملک امام که کمتر از ملک شخصی نیست، ملکی که در اختیار امام، هر کسی از پیش خودش بره آباد کنه، بگه من آباد میکنم، حق ما میخوان به یه نحوه خاصی تصرف درش بشه، هر کسی حق نداره بره. مثل اون کسی که زمینشو انداخته به حسابی انداخته، یه موقع آدم اذن میده یا اذن فهوا داره، مطمئنه که طرف از باب اینکه بیچاره امسال نداشته به کار نکاشته، من احسان میکنم میکارم سودش هم بهش میره، این حتما اشکالی نداره، ولی نه اذن فتوا دارم نه اذن زاهد، احتمالا میدم واقعا به یه نکته زمینشو نکاشته، من برم از پیش خودم زمینو بکارم، بعد که کاشتم درآمدشو برش بفرستم، این جایز نیست دیگه، اذن میخواد، حالا یا اذن ظاهری یا اذن فهوا، این آدم رو قرائن یقین میکنه که راضیه، اینا فهمیدین. ولی اگه بدون اذن که نمیشه، مالی هم که در اختیار امام هم میگم، ولی مال ملک بیت المال افتاره من بکارم، مثل اینکه حالا این زمینایی که الان هست که جزء انفال هم بره درست کنه، بگه من درست میکنم میدم مثلا ضعفا بنشینن، بیت المال دیگه، میگه جایزه، هر کسی از پیش خودش از این تصرفات کنه، از این بالاتر که نمیشه، اینا دارین. حضرت فرمودن حق نداری زمین هایی که مربوط ناحیه امام علیه السلامه وقفه و امثال اینا، فلا یحل وقل ناحیت نا، هم با این فرمایش شما خیلی سازگار نیستا. و اما ما سألتم من امر الضیاء التي لناحیت نا، یعنی متعلق به امامه نه ملک شخصی امامه، ظاهرش اینه. حضرت فرمودن فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، فکیف یحل ذلک فی مالنا، من فعل من ذلك شيئا من ذلك لغير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، و من اكل من مالنا شيئا فانما ياكل في بطنه نارا و سيصل سير، خودش بخوره که پایانش جهنمه، نخوره هم جایز نیست، استحل منا ما حرم عليه. بنابراین که انهم میخوان بگن که بدون اذن امام نمیشه در مال امام تصرف کنید، ولو با قصد خیر، که من میخوام این زمین درآمد داشته باشه، جز به انفال افتاده میخوام درآمد داشته باشه، درآمد شد برای امام میفرستم، این جایز نیست، مگر به نحوی از امام اذن داشته باشه انسان. بله اون که مثلا سهم سادات که میگن که سهم سادات، سهم امام هم میگن ما احراز رضا میکنیم، الا اگه احراز رضا نکنن که مصرف ندارن. حالا این احراز رضا یا از باب ولایت، میگن اصلا به فقیه ولایت بر انواری داده شده که در اختیار امامه، خودشون چنین ولایتی دادن، یا یه قالب ولایت هم نباشن، میگن ما یقین داریم که امام راضی است که در مثلا فرض کنید توسعه اسلام خرج بشه، احراز رضا میکنن دیگه. یا فقرای شیعه ای که زمین گیرن، ما یقین داریم امام حاضرن مالشون خرج این فقرا بشه یا زمین گیر نباشن، و الا احراز رضاست دیگه. نه اگه احراز رضا بشه درسته دیگه، احراز رضا از کجا میکنه دیگه؟ نداره. رضا انفال هم الان فقیه اجازه میده دیگه، میگن احراز رضا ملک امامه، ولی ما یقین داریم امام حالا یا از باب ولایت یا از باب احراز رضای امام علیه السلام دیگه، و الا باید در این دوران در انفال مطلقا تصرف نشه. راز رازمش همینه دیگه. پس این یک روایت. این روایت دلالتش عرض کردم فل جمله تمامه که اون چه مالی که متعلق به امام هست و بحث ملک شخصی هم نیست و امام از باب عنوان اون مال در اختیارشون، مالی که امام اون مال هستن، این رو نمیشه بدون اذن امام درش تصرف کنی ولو قصد خیر هم داشته باشی. ظاهرا دلالتشو میشه تمام کرد. اما روایت بعدی که روایت هشتمی باب محمد ابن محمد الخزائی، این ترجمه نداره و کثرت روایت هم ازش نداریم، و ان ابی علی ابن ابی الحسین حسین الاسدی که پسر همون از کنم محمد ابن جعفر اسدی است که با امام مکاتبه داشتن، ان ابی هست پدر نقل میکنن. پس روایت هشتمی رو مرحوم صدوق در کمال الدین نقل میکنن از محمد ابن محمد الخزائی، ان ابن علی ابن ابی الحسین، ان ابی علی ابن ابی الحسین الاسدی که پسر همین از کنم ابو جعفره، ان ابیه که ابو جعفره. این دوتا بزرگوار ترجمه ندارن، خیلی هم روایت ندارن و لذا نمیشه تصحیحش کرد دیگه. بله راوی آخری توثیق داره و کتابای متعددی داشته، ولی خلاصه این قابل تصحیح نیست. بله در روایت هم نداره که ورد علیه توقی ام محمد ابن عثمان العمری ابتداعا، یه توقی رسید که این توقی حتما از امام باشه، ولی قرائن با نقلای دیگه نشون میده که توقی از ناحیه امامه، چون ممکنه به توقیات خود این بزرگوار هم نامه هایی که میرسته اطلاق توقی بشه. از ناحیه محمد بن عثمان یه توقیع ابتدایی بدون سوال، اون در جواب سوال بود دیگه، که امام علیه السلام در جواب سوالاتی که کرده بود از طریق محمد بن عثمان جواب دادن، اون توقیع ابتداییه. بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من استحل من مالنا درهما. تا اینجا که الی ان قال فقلت فی نفسی، حضرت اینجوری نوشته بودن، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من استحل من مال نادر همان، لعنت خدا و ملائکه و مردم بر کسی که مال ما را حلال بداند. فقلت فی نفسی ان ذلک فی کل من استحل محرما، هر کسی حرامی و حلال بشمره خب مورد لعنته. این شأن خاصی برای امام علیه السلام نیست، اینا فرمودین فی فضیلت فی ذلک للحجه، که هر کسی که مال منو حلال بدونه این مورد لعنته. خب هر کی هر حرامی رو حلال بدونه مورد لعنته، حلال بداند یعنی همین دیگه، یعنی گویا حکم شرعی رو داره به اصطلاح نقض میکنه و به تعبیری یعنی او بدعته. خب هر مبتدی هر کسی که بدعت بگذاره این مورد لعن واقع میشه دیگه، این چه فضیلتیست برای امام. فوالله لقد نظرت بعد ذلک فی التوقی فوجدته قد انقلب الی ما وقع فی نفسی، دیدم به همون جوری که تو ذهنم بود تبدیل شده و پیداس مراد حضرت همینه. بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من اکل من مالنا استحل. اینا فهمیدین کسی که مال ما رو بخوره یه درهمش هم بخوره، به بچه حرام دیگه پیداست، اگه معزون باشه که ملعون نیست. لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من اکل من مالنا درهما حرام، که این از مختصات امام، یعنی مال امام تصرف درش خیلی سنگینه دیگه، کسی یه درهمش رو بخور بدون اذن به نحو حرام، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من اکل من مال نادر همان حراما، که خب پیداست اگه امام اذن نداده باشن میشه حرام دیگه. پس بنابراین از این روایت هم معلوم شیخ خوف هستن همین استظهار کنن، بگن اون صدر حدیث رو بذاریم کنار، من استحلم مالنا، من استحلم ظاهرا مرادش همین است. لذا حضرت میگه دیدم برگشت، توقیع لسانش همینیست که مد نظر بود، که این از مختصات امام همینه که در مال امام کسی تصرف کند بدون اذن امام، و اکل یعنی تصرف دیگه، بدون اذن امام، این ملعون خدا و ملائکه و ناس جمیعا هست. این از مختصات مال امام که انه معروف شه خود میخوان استثار رو فهمن که این شامل ارز کنم سهم امام علیه السلام است. خمس هم میشه دیگونم داخل در اموال ناس. من استحل یا من اکل من مال نادر همان حرامن. این هم یه مقداری دلالتش دیگه واضح تر از دلالت قبلیست. لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین الا من اکل من مال نادر همان حرام. این شامل خمس هم میشه. این دیگه خیلی مشکل آدم بگه فقط شامل وکلا و امثال اینها میشه. نه دیگه اون قرائن هم درش نیست که بگید ذیل سال از وقت بوده موقوفات ائمه علیهم السلام این قرینه بشه مانع اطلاق بشه، چنین چیزی هم درش نیست. الا اینکه سندش قابل تصحیح نیست. رد فهمودین؟ چون عرض کردم محمد ابن محمد خزائی ترجمه نداره. ابی علی ابن ابی حسین اسدی که فرزند ابو جعفر، این هم باز از کنم ترجمه نداره. اکثار روایت هم ازشون نیست، کلن دو تا سه تا روایت ازشون بیشتر نقل نشده. اینه که این روایت قابل تصحیح نیست. حالا بعضی خواستن این روایت تصحیح کنن، چون مرحوم طبرسی هم در احتجاج همینو نقل کرده، انا ابو الحسین محمد بن جعفر عنایت منتها مرسل نقل کرده، از خود ابو الحسین محمد بن جعفر اسدی اینو نقل کرده، مرسلا نقل کرده. منتها بعضی خواستن بگن که مرسلات احتجاج، مرسلات طبرسی معتبرن به خاطر این عبارتی که در مقدمه میگه ولا نعتی فی اکثر ما نورده من الاخبار به اسناده اما لوجود الاجماع علی و موافقت لما دلت العقول علی. ما سند رو نمیاریم به خاطر اینکه یا اجماع بر این مضمون است یا اینکه اصلا یه امری است که فقط خودش امر عقلی مسلمه. اول اشتهاره فی السیر و الکتب بین المخالف و المعالف، یا اینکه در جزء احادیث مشهور است، یا احادیث است که مضمونش مورد اجماع، یا مضمونش امر عقلی واضحه، یا اینکه به لحاظ سند جزء احادیث مشهوره در کتبه. الا ما آوردته عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام فانه لیس فی الاشتهار علی حد ما سواه. روایت حضرت چون شهرت نداره و این کانه مشتملن علا مثل لذی قدم نو، مشتمل بر بعضی احادیث مشهوره و مجمع علیه در مضمون و اینا هست، ولی چون به اون حد شهرت نیست اونها رو فل اجل ذالک ذکرتو اسنادهو فی اول جزء من ذالک. در هر جزئی که میخوام احادیث حضرت رو بگم سنداشو اجمالا ذکر کردم دون غیره. چرا؟ لجمی لأن جمی اما ربیتو ان این ما ربیتو به اسناد واحد من جمله الاخبار التي ذكرها في تفسيره، از سلسله اخباری که در تفسیر حضرت نقل شده من با یه سند نقل میکنم. لذا همون اول که میگم بقیه هم سند همین کاری که انجام میدن دیگه. بله، بنابراین بعضیا از این عبارت خواستن استفاده کنن که اگرشون یه جایی سند و نقل نکرد جزء معتبرات، این نمیشه ازش چنین استثاری کرد دیگه، به خاطر اینکه ایشون میگه من نقل نمی کنم ولا نعتیفی اکثر ما نوردهون الاخبار به اسناد امال وجود الاجماع علیه، یعنی مضمونش مورد اجماع نه اینکه حدیث مجمع علیه که و امال وجود اول موافقت ایل مادلت العقول علیه، اصلا حدیث مضمونش مضمون خب باشه مضمون سند میخواد بالاخره به نظر شما جزء احادیثی است که جزء مسلمات عقلی است. خب سند همین دلیل موجب نمیشه که اعتبار پیدا کنه که نه اجماع بر مضمون یا اجماع بر سند معلوم نیست، چون بعدش میگه قول اشتهار فسیر و کتب بین المخالف و المعالف، این درسته، این ناظر به سنده، میگه حدیث سندش مشهوره، اما میگه چرا نگفتم، یه دلیل دیگه هم داره موافقت لما دلت العقول علیه، چون خیلی از اینا اصلا عقلیه دیگه. خب چون شاید از ما داشته باشه، پس اینی که سندش شاید این حدیث هم از همون نیست که از درشون لما دلت العقول علیه دیگه، این که نمیشه. نه ایشون توصیق نمی کنه ها، نه این توصیق اگه توصیق میکرد اشکال نداشت، نه نه ببین من ملاک ارزم، ببین ارز من کجاست. ایشون میگه که من، نمیگه من توثیق میکنم، میگه من حدیث و سندش رو نیاوردم چون احتیاج به سند نداشته. چرا نداشته؟ میگه چون از امور عقلی است مضمونش. میگه نشد که نه نه، یکی اینه که از مضمونش از مجمعات، مضمون که درست شد به نظر مضمون، خب ما داریم مضمون رو میخونیم دیگه، مضمون پیش رو بونه دیگه. ایشون میگه من از، یعنی از نظر من مضمونش قطعی بوده، سند نیاوردم. حالا اونجا هم آدم یه جوری رفعیت میکنه، اما این قسم سوم که و ام او موافقت ایل مادلت لغول الهی، به خاطر اینکه مضمونش مضمون عقلی بوده من سند رو انداختم، احتیاج نداشته به سند، که شما نمیتونید تصحیح کنید روایت که از نظر بیا من یه سلسله روایتی که سندش رو نقل نکردم به خاطر اینکه مضمونش موافق عقل بوده. خب مضمونش موافق عقل بوده، خب سند داره یا نداره؟ میگه سند نمیخواد این روایت، بس این تصحیح روایت نیست. نداشته باشه کی میگه از امامه؟ میخوام بگم مثل تفسیر امام حسن عسکری ها، خیلی از مضامینی که داره همینطوری مضمون واضح عقلیه، اما از امام علیه السلام صادر شده. سند تفسیر امام رو نقل نکردن، درست؟ میگه خب مضمونش عقلیه، خب عقلی باشه، این که کافی نیست، ما راه دیگه باید برای تصحیح درست کنیم. نه روایت کافی میگه من، نه روایت کافی تصحیح سند میکنه. نه 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 اون نیست. این مرزمینه مهمینه، این ما هستیم و این چون مؤلف. یه بار مؤلف میگه هر حدیثی که نقل میکنم از نظر من این حدیث موثوق و به حس و دورش از معصوم، میگیم خب قرائن داشته، میگه من نه نه، یعنی من مضمونش رو از معصوم میدونم، نمیگه مضمونش از معصومه، میگه موافق عقله. از معصوم کی میگه از معصوم میدونه؟ نه میدونه، یعنی رو قرائن صدورش موثوقه. یا حالا این یه جور برخورده دیگه، خود دقت کنید به این راحتی نمیشه درست کرد که نه ببین اونو چی نفهمید، من که نه من حرفو نمیزنم، اون من بحثم راجع به توثیق، اون یه بحث دیگری است که توثیقات رجالی اونو چه کارش میکنید، این توثیق حسی است، حدسی است، اجتهادی است، اونم یعنی اشکال اونجا هم میاد، با تکثیر اشکال حل نمیشه. این عبارتی که مرحوم تبرسی در مقدمه احتجاج دارن دلالت میکنه که مرسلاتشون از نظریشون موثوق الصدور بوده. میان به وجود موافقت ایل مادلت، من سند نگفتم چون مضمون عقلیه سند داشته میگه ولی من نیاوردم. چرا؟ چون نه سند نمیگه سند داشته، میگه من سندشو نقل نمیکنم چون مضمونش عقلیه. حالا خواهی که سندو نقل میکرد شما چی میگفتید؟ میگفتید حالا که سند نقل کرده معتبره. ایشون به نظر ایش سند رو انداخته چون مضمونش عقلی بوده. عرض کردم نه نه من نمیگم، نه اصلا این نیست، نه نه رجال نمیگم، از رجال اصلا روششون روش کتب بوده، روش رجوع به مصنفات بوده، همه اینا درست، ولی این عبارت دلالت کنه بر این که چیزی رو که نقل کردن از نظر خودشون موثوق الصدور بوده، یک کلمه میگه بخاطر اینکه موثوق الصدور دیگه، این نفهمیده ایشون میگه یه سریش اشتهار داره، یه قول وجود اجماع علیه، من فکر میکنم اجماع مضمونیه، معلوم نیست اجماع سندی باشه، که روایت مجمع علیه همه قبولش کردن، این باشه محل بحث نیست. او موافقت ایل مادلت العقول الی به خصوص این کمی کارو مشکل میکنه. این دو قسمت، این قسمت آخرش خوبه، الاشتهاری اگر میگفت این سند رو من نیاوردم چون جزء احادیث مشهور است، گفتیم خب تمام، یا نه حدیث مجمع علیه میگفتیم تمام، اما ایشون نگفته حدیث ده وجود الاجماع علیه موافقت ایل مادلت العقول الی، پیداست عصر که میکنن موافقت مضمونیه، یه موافقت مضمونی عقلی، یکی هم مضمونش مورد اتفاقه، مضمون مورد اتفاق این روایت رو درست نمی کنه که حالا چون مضمون مورد اتفاق بودشون گفت حالا این مضمون درست نیست دیگه، حالا سندش رو به چه دلیل بیاریم. علایل این رو نمیشه تصحیح کرد، این روایت خیلی قابل تصحیح نیست، ولی دلالتش از قبلی واضح تره. لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، الا من اکلم مالنا درهما حراما، شامل خمس هم میشه، حالا یا تمام خمس یا لااقل سهم امام علیه السلام رو شامل میشه. خب وقتی اکلش حرامه ایصالش لازم میشه دیگه، این خیلی واضحه. قدر متیقن وجوبش هم اونجاییست که ایصال ممکن باشه، لذا آوردنش تو این باب خیلی غلط نیست. عذرخواهی میکنم مثل اینکه وقت گذشت. الحمدلله.